به آرژانتین واگذار کردند و با 5 برد، 10 باخت و 18 امتیاز به کار خود در رقابت‌های لیگ والیبال ملت‌ها در سال 2021 پایان دادند. مدیر کل امور حقوقی وزارت ورزش و جوانان ابطال انتخابات فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای با حکم دیوان عدالت اداری را تکذیب کرد. مرتضی فلاح دریافت دستور توقف صدور ابلاغ برای مهرعلی بارانچشم رئیس جدید فدراسیون را تایید کرده و افزوده
انتخابات فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای ابطال نشده، صرفا در اجرای ماده 34 قانون دیوان قاضی معترض شماره 45 دستور موقتی صادر نمودن، دال بر این که فعلا هر گونه ابلاغ در خصوص موضوع نماینده منتخب مجمع جلوگیری به عمل بیاد که ما این کار انجام داریم میدیم. موضوعات مبتلا به در دادخواست هم به ما ابلاغ نشده دقیقا چه موضوعاتی هستش، ولی انتخابات ابطال نشده تا رسیدگی نهایی در دیوان. ما یه لایحه دفاعی نوشتیم، دستور لغو این دستور موقت خواستیم. قطعا رئیس فدراسیون آقای بارانچشم تمام ما رو سرپرست یا عناوین مشابه در فدراسیون حضور خواهد داشت.
نوشاد عالمیان با قهرمانی در مرحله پنجم مسابقات انتخابی تیم ملی در بابل به ترکیب 5 نفره تیم تنیس روی میز ایران راه یافت. رقابت‌های قاره‌ای تنیس روی میز شهریور امسال در قطر برگزار می‌شود و نوشاد و نیما عالمیان، امیرحسین هدایی، امین احمدیان و افشین نوروزی ملی‌پوشان کشورمان در این رقابت‌ها هستند. تیم ملی بسکتبال ایران در نخستین دیدار دوستانه خود در اردوی ژاپن با نتیجه 85-57 مغلوب تیم ملی کشور میزبان شد. شاگردان مهران شاهین‌طبع در ادامه بازی‌های دوستانه خود در ژاپن دو بار دیگر به مصاف تیم این کشور می‌روند. و در ادامه مسابقات دو میدانی قهرمانی جوانان در شهر کرد، امیر مقدمی در 400 متر بمانه اول شد و جواز حضور در رقابت‌های جهانی کنیا را به دست آورد. تن درست باشید عزیزم.
مادر جوان کرمانی در نخستین زایمان خود 4 فرزند به دنیا آورد. این خانم 29 ساله در بیمارستان افضلی پور کرمان 4 قلوی سالم شامل 2 پسر و 2 دختر به دنیا آورد که به گفته پزشک معالج این زایمان حال مادر و 4 قلوها مساعد است. خانم بهراسمانی مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان درباره کمک به این خانواده دارای فرزندان 4 قلو گفت با هماهنگی استاندار کرمان هزینه های بیمارستان و دیگر هزینه های جانبی پرداخت و تأمین مسکن و اشتغال این خانواده دارای فرزندان 4 قلو هم پیگیری می شود. قاضی زاده کارشناس مسئول دفتر توانمندسازی خانواده و زنان هم از پرداخت مستمری ماهانه 1,100,000 تومان به فرزندان این خانواده خبر داد و افزود این حمایت پرداخت مستمری تا 7 سالگی 4 قلوها ادامه خواهد یافت و پرداخت تسهیلات برای تأمین مسکن و اشتغال این خانواده هم پیگیری می شود.
معاون مالی پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه با اشاره به نامناسب بودن ضوابط تعیین قیمت خودرو در قیاس با تعیین قیمت نهادهای تولید و مسئول نهایی، اصلاح نظام قیمت‌گذاری خودرو را ضروری دانست. آیه فروزان مهر در بازدید از شرکت ایران خودرو و در نشست با مدیر عامل این شرکت گفت تفاوت موجود در معیارهای تعیین قیمت برای نهادهای تولید و مسئول شرایط را برای زیان‌ده بودن شرکت‌های تولیدکننده خودرو فراهم آورده است.
طی 4 روز آینده در بیشتر مناطق کشورمون آسمان صاف خواهد بود، جوی آرام رو داریم و طی این مدت در ارتفاعات جنوب کرمان، شمال شرق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان به ویژه در ساعت‌های بعد از ظهر و اوایل شب افزایش ابر رو این مناطق خواهند داشت. احتمال رگبار و رعد و برق وجود داره و همچنین از امشب تا روز یکشنبه در نوار شرقی کشور به ویژه در منطقه زابل وزش باد شدید پدیده غالب خواهد بود که با توجه به این شرایط احتمال گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا رو هم پیش بینی می‌کنیم. آسمان تهران امشب صاف، گاهی وزش باد رو خواهد داشت. فردا هم آسمان تهران همین شرایط رو خواهد داشت و حداکثر ما پیش بینی می‌کنیم فردا در تهران به 37 درجه بالای صفر برسه که مثل امروز خواهد شد. حداقل دما نیز فردا صبح در تهران 23 درجه بالای صفر پیش بینی می‌کنیم.
از آن صبح فردا به افق تهران ساعت 4:03 بامداد است. شب بخیر، خدا نگهدار.
میشه از حد ماها دیگه مشغول تلفن شدیم، زیادی مجازی شدیم،
انگار حواسمون رو دارن از چیزای مهم پس
میکنن. خیلی دارم
رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
خانم ها، آقایون، سلام، شبتون بخیر. به برنامه رویای اندلس خوش اومدین. من احسان همتی هستم و به اتفاق همکارانم امشب از حال و هوای پس از انتخابات با شما صحبت خواهم کرد. لطفاً تا انتها همراه ما بمونید. بالاخره سوال مهم جواب داده شد و مشخص شد که مردم ایران چه کسی رو به عنوان رئیس جمهور آینده خودشون انتخاب کردند. راه جدیدی آغاز شده.
با همین اومدنا کشور ساخته میشه، نه با نیومدنا، نه مثلا با قهر کردنا.
درست ما گلایه داریم به خاطر وضعیت اقتصادی مملکت، ولی انشالله با پسماتی که گرفتیم، رأیی که دادیم، بتونیم بهترین انتخاب بکنیم.
صرف نظر از اینکه چه شخصی میاد، چی کار میکنه، قدردان مردم هست یا نیست، یا اصلا توانایی کاری داره یا نه، مهم اون اقتدار کشوره.
پیروز نهایی مردمه. مردمه که بقول مردم میتونه سرنوشت خودشون رو برای 4 سال آینده انتخاب بکنه.
مردم قهر نکردن، مردم تو صحنه هستن، مردم به فکر خودشونن، به فکر کشورشونن. حالا درسته شرایط اونا داره سخت شده، ولی گوشه‌گیری و کناره‌گیری به نظر من کار درستی نیست.
رای به اون فرمت شهدا دادن،
تبلیغات سویی که دشمنای ایران در این جهت در جهت رای ندادن و رای بی رای هشتگ رای بی رای گفته بودن، به نظر من هر چی رشته بودم پنبه شد.
علی‌رغم اینکه فشارهای خیلی زیادی بود و خیلی تو این دوره سعی شد که این حضور تو انتخابات کمرنگ بشه، ولی خب اینطور نشد. به نظر من
سیلی محکمی بود به دشمن.
به نظر میرسه دولت جدید هنوز نیومده با مسائل زیادی روبروست. آقای دکتر رئیسی توسط جریان ضد انقلاب چند ساله که مورد حمله قرار گرفته و حالا اونها بهانه جدیدی پیدا کردن که علیه او و دولتش برنامه تولید کنن. به نظر میرسه که در چند روز آینده هجمه جدی رو شاهد باشیم. همکارم نگاهی انداخته به این جریان سازی ها، لطفاً بشنوید.
سرشتام روز جامعه اومدیم جلوی مدرسه، انقدر خلوت بود که اصلا کلن درشو بستم.
آینه ای تمام قد از انتخابات دیروز، تصاویر ارسالی شما از جای جای کشور، رسانه رسانه و رسانه دنیایی برای خود دارد. جنجال های این چند وقته علیه انتخابات ایران نمونه کاملی از شکلگیری جنگ رسانه است.
آیا شرایط فعلی اینی که ما میبینیم، فقر بیداد میکنه و فساد بیداد میکنه، گرسنگی در بین مردم بیداد میکنه؟
3 ماه قبل از انتخابات شروع کردند و روز انتخابات به زمین و زمان زدند تا مشارکت به زیر 30% برسد. وقتی پروژه تحریم انتخابات شکست خورد، موج جدید شروع شد.
وقتی که میلیون ها ایرانی میگن با یأس میخوابن، با غم برمیخیزن، معلومه که این انسجام اجتماعی در پایین ترین سطح خودشه. شرایط بدی است و آقایون به جای اینکه به این بحران ها فکر بکنن، سرود فتح میخونن که بیشتر شبیه کسی است که داره به گریز رو به جلو رو صورت میده.
این جمله انتهای تولید یأس و ناامیدی است، تلاش برای آن که بگوین هیچ اتفاقی نیفتاده.
چه صدمه‌ای رو رقم خواهد زد در 4 سال آینده حداقل؟
خیلی در واقع فرقی نمی‌کنه در اوضاع کلان جمهوری اسلامی.
البته طرحی که چندان پیش نرفت، مانند نظریه همیشگی تقلب.
برخلاف آمار رسمی دولت، گزارش‌های مستقل تو این چند روز میزان مشارکت رو بسیار پایین‌تر از ارقام اعلام شده تخمین زدن. رقم واقعی مشارکت نهایتاً 30% بوده.
به نظر میرسه در صورت از اعداد رو به نوعی سعی کردن به اون
حد قابل قبول خودشون برسونن.
ظاهرا هیچ موج مثبتی نباید از انتخابات به ذهن مخاطب برسد. اصولا خبر خوش از ایران بیرون نمی آید.
جمهوری اسلامی از این پس با بحران مشروعیت در سطح داخلی و بین المللی چه خواهد کرد؟
جمهوری اسلامی بر سر یک دوراهی مشخصی قرار گرفته، یک دست شده، دیگه اون بحث نمیدن میانه رو تند رو وجود نداره.
رسانه های بیگانه ام از بی بی سی، صدای آمریکا، من و تو، ایران اینترنشنال و ده ها شبکه کوچک و بزرگ دیگر در نهایت یک حرف دارن و آن اینکه جمهوری اسلامی را به هیچ عنوان نمیخواهند.
ذات جمهوری اسلامی مثلا در مواجهه با اسرائیل سیاست نابودی اون، ذات جمهوری اسلامی در منطقه توسعه طلبی شیعی است از طریق سیاست صدور انقلاب، ذاتش غرب ستیزی است. اینها چیزهایی نیست که با آمدن رئیسی یا رفتن روحانی یا برعکس به یک رئیس جمهور یا نهاد دولت اساساً عوض بشه.
بعد از 28 خرداد موج جدیدی شروع شده است که مردم سالاری در ایران را ناکارآمد نشان دهد. آیا هیچ کشوری در دنیا این گونه جنگ نرم را علیه خود دیده است؟ ما چقدر در برابر این حملات رسانه‌ای مسلح هستیم؟
دولت آینده به عنوان یک دولت مردمی که از بدنه جامعه برخاست، هم باید با این جریان‌های ضد انقلاب مقابله کنه، هم در داخل کشور رضایت عمومی رو فراهم کنه. مردم در میان خوشحالی حرفای زیادی برای گفتن دارن.
عمل کنم به وعده‌هاشون. هر چی گفته باشه بیام پیاده کنم.
تورم باید مهار بشه. این نقدینگی عجیب غریبی که اصلا تو هر بخش میره اون بخش داغون می‌کنه. به نظر من این باید بره تو تولید.
بیان بین مردم. مشکل با خوش میز نشستن و نمیدونم با پیامک ها اینا نمیشه حل کنیم.
مشکلاتی که هست الان برای جوونا، قشر جوون، مشکلاتی که تو تولید هست برطرف میشه.
ما که ریمون دادیم، انتظار از مسئولین داریم که به فکر این ملت باشن.
دولت مندارم عجب گذارن به اون چی که مردم اومدن و صمیمانه شرکت کردن.
اما اولویت ها چی میتونه باشه؟ اقتصاد ایران، سیاست خارجی و فرهنگ چه نیازهای فوری دارند؟ همکارم گزارشی در این زمینه تهیه کرده، با هم بشنویم.
ماراتون 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید و اکنون لیست مطالبات مردم و نیازهای کشور پیش روی رئیس جمهور منتخب است. در این میان بدون شک، همان گونه که رهبر انقلاب در سخنان خود بارها اشاره کردند، اولویت اصلی کشور مسائل اقتصادی است.
تصمیم بگیرن نامزدهای محترم که اگر چنانچه پیروز شدن و توانستن به مقصود برسن، خودشون رو متعهد بدانن اولا به عدالت، عدالت اجتماعی، به کاهش فاصله فقیر و غنی، ثانیاً مبارزه با فساد. خودشون رو متعهد بدانن به اینکه تولید داخلی رو تقویت کنن. محور نجات اقتصاد کشور تقویت تولید داخلی است.
بیکاری خیلی زیاده، فقر خیلی زیاده. همین مشکلات حل کنن انگار همه مشکلات حل شد.
به درد جامعه برسه، مشکلات جوانان، مشکلات کشور رو حل کنه.
هر حال حاضر مهمترین دغدغه این گرونی های اخیره.
در دیدگاه ها و برنامه های منتخب ملت نیز اولویت با اقتصاد است و شکل گیری ایران قوی بدون یک اقتصاد قوی امکان پذیر نیست.
ایران قوی بدون یک اقتصاد قوی شکل نمیگیره. یک اقتضائاتی داره اقتصاد قوی. اقتضائش چیه؟ اقتضائش اینه که باید حتما یک مدیریت کارآمد قوی اقتصادی باشه. در دولت، تیم اقتصادی دولت باید تیم بسیار قوی باشه. تصمیمات خلق‌الساعه لحظه‌ای اقتصاد کشور رو دچار اخلال میکنه. ثبات بازار رو میگیره. ثبات تولید کننده در تولید رو، بازاریابی رو، عرضه رو به بازارها که داخلی که بین‌المللی دچار آسیب میکنه. لذا تصمیمات باید از یک ثباتی برخوردار باشه.
اهمیت مسئله فرهنگ نیز بر کسی پوشیده نیست و اهالی فرهنگ و هنر به ویژه اهالی سینما از دولت 13 انتظار دارند یکی از مهمترین اولویت ها باشند، به خصوص که قشر فرهنگی جامعه از شیوع کرونا هم آسیب جدی دیده است.
ما در یک سال گذشته که کرونا پدر سینما رو در آورد، همه بیکار شدن. حالا دولت به لحاظ مشکلات اقتصادی 6-9 حمایت فعالیتی نتونست از سینما بکنه، این معافیت مالیاتی هم که بالا سر سینما بود آوردن اونم برداشتن.
سراغ مسائل حاد جامعه از دید نقد هنری و فرهنگی نمیتونیم بریم، برای اینکه متولی داره، برای اینکه مدعی داره.
در عرصه سیاست خارجی مهمترین اولویت‌های دولت 13 تعامل با همه کشورها با اولویت گسترش همکاری با همسایگان و عمل به همه تعهدات بین‌المللی است.
مسئله سیاست خارجی، ما در سیاست خارجی با همه دنیا تعامل خواهیم داشت، با همه کشورها، با اولویت همسایگان. لذا بنای ما بر تعامل با همه دنیاست، عمل به همه قراردادها و تعهدات بین‌المللی در برنامه ماست. اگر دولت‌ها تعهدی رو با خارج از کشور امضا کردن، ما به تعهدات و قراردادها پایبند خواهیم بود.
حالا که مردم ایران در انتخاب رئیس جمهور و حمایت از منتخب ملت سنگ تمام گذاشتند، انتظار همه دلسوزان کشور از دولت 13 این است که با یک اولویت بندی مشخص، با استفاده از سرمایه انسانی جوان، متخصص و خلاق، تصحیح برخی رویکردها و عبور از نارسایی‌های موجود، تمام تلاش خود را برای حل مشکلات و دغدغه‌های مردم به کار بگیرد.
شما شنونده که برنامه رویای اندلس هستید. برای تحلیل دقیق‌تر ماجرای انتخابات و وضعیت کنونی کشور، همینک با آقای دکتر مصطفی خوششم، کارشناس مسائل سیاسی صحبت می‌کنم. دکتر خوششم، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش اومدین به رویای اندلس.
سلام، شب شما بخیر، شب دست‌اندرکاران، انشالله که بحث خوبی داشته.
آقای دکتر، هدف دشمن تحریم کامل انتخابات بود، اما همه قبول داریم که نتونستن. تحلیل شما از جریان سازی دشمن در انتخابات در این مدت چی بوده؟
تمام عده و عده در سطح رسانه ها، گروه های سیاسی و همینطور رسانه های انگلیسی، فارسی، گروه های مختلف برانداز از منافقین، سلطنت طلب ها و غیره، و حتی در داخل هم یکی دو گروه آمدند که این کار رو بکنن تا هدفشون چیزی بین 20-25% مشارکت بود. حتی یکی دو نوبت این رو گفتند، 20-25% مشارکت توفیقشون دیده می شد و خب پر واضحه که نتوانستن. دانشگاه هاروارد اخیراً یک پژوهشی انجام داده در زمینه تأثیر کرونا بر انتخابات 2020 فرانسه و به این نتیجه می رسه که 20% حداقل تأثیر منفی داشته در انتخابات فرانسه. فرانسه‌ای که واکسن داره، امکانات داره، تحریم نیست، مشکلات ما رو نداره. 20% مراکز نظرسنجی خودمون که در حقیقت دارای اعتبار و رتبه جهانی هستن و نتایج نظرسنجی هاشون در مراکز معتبر و اندیشکده ها با پژوهشکده های دنیا و از جمله در غرب و آمریکا هم مورد استناد هست، عدد بین 9-11% رو در آوردن که شما اگر این رو به این 48.8 امروز 49 اضافه کنید میشود 60. 60 یعنی تقریبا میانگین معمول انتخابات های ریاست جمهوری خود ما. بنابراین به طور قطع این کمپین تحریم حد اکثری که میخواستن انجام بدن اولا شکست خورد.
دکتر خوششم، همیشه گفته میشه که دشمن هم نگاه میکنه ببینه نتیجه انتخابات چی میشه. این حرف چقدر علمی و واقعیه؟ تجربه شما و شناخت شما از فضای بین الملل در این باره چی میگه؟
این که طرف آمریکایی به این چشم دوخته بود تا قبل از این که دوباره بر سر مسئله برجام به نتیجه رسیده بشه تکلیف این انتخابات رو ببینه بسیار مهمه. ما نمونه تاریخی دیگری داریم. در سال 88 زمانی آقای رابرت گیتس که وزیر دفاع آقای اوباما بود و همچنین در دوره بوش، یعنی هم جمهوری خواه هم دموکرات، آدم متخصصی بود، ایشون بعد از رخدادهای سال 88 و بعد هم تحریم و تحریم 1929 و اینها در مصاحبه ای ذکر کرد که به خاطر رخداد ناآرامی های 88 به ویژه روز قدس در شهریور 88 که توضیح میده، میگه از اونجا نگاه خانم کلینتون که تحریم محور بود بر نگاه اوباما چربید، چون اوباما میترسید که تحریم کنه و ایران پای مذاکره نمونه و بره عقب در مسئله عمان. و بعد خانوم بعد از این اتفاق، یعنی تظاهرات و اتفاقات هایی که افتاد و بعد هم نامنگاری هایی که شد و اینها، این اختلافه، این ناآرامیه، این دوگانگی، دو دستگیه، این کاهش حمایت مردمی تا اندازه ای، این باعث شد اتفاقا زمینه فراهم بشه برای تحریم. آقای اوباما اخیرا این رو در کتابش دیگه به وضوح میگه، حالا ریچارد نفیو هم گفته، اما دیگه خود آقای اوباما رسما این رو در کتابش بیان میکنه که اتفاقات اون سال باعث شد که اینها قانع بشن که میتوانن تحریم کنن. بنابراین ببینید چقدر تاثیرگذار حمایت مردم از نظام، شرکت در تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی در تعیین سرنوشتشون.
آقای دکتر، توصیه‌تون به دولت چیه؟ این دولت چیکار کنه که رضایت مردم و امیدشون در جامعه دوباره به اوج برسه؟
قطعاً آقای رئیسی اولین مأموریتش همین هست که با کارایی 20%، چون ما فکر میکنم 10-20% که تحت هیچ عنوان میان که به کنار، یک 10% راجع به کرونا بودن که نه این مسئله کرونا بود نه این بدن، یک 10-20% دیگر، اینها با کارآمدی به نظر من و با دیدن کارآمدی دولت آقای رئیسی انشالله حتما دوباره نظرشون عوض میشه و با شعف دوباره بر میگردن. این مسئولیت آقای رئیسی رو خیلی خیلی بیش از پیش سنگین میکنه.
دکتر مصطفی خوشچشم، کارشناس مسائل سیاسی، اینجا در رویای اندلس همراه من بود.
راستی محمد، داداشت زنگ زده بود.
داداشم؟
آره، منظورم احمد آقاست.
چی میگفت؟
هیچی، میگفت چند بار زنگ زده جواب ندادی، ازت یه کوچولو گله داشت.
گله واسه چی؟
به تماسش جواب نمیدی. بیا خودت بهش زنگ بزن.
ببین مرضیه، من عمرن به احمد زنگ بزنم.
وای، یعنی چی محمد؟ مگه شما دوتا برادر نیستین؟
برادر بودیم، از وقتی که تیم فوتبال اونا نامردی تیم ما رو برد، برادری دیگه تموم شد.
این حرفا چیه؟ آخه فوتبال چه ارزشی داره برادر با برادرش قهر کنه؟
واسه هر کسی ارزش نداشته باشه، برای من خیلی مهمه. شوخی نیست که تو روز روشن جلوی اون همه آدم با ناداوری تیم ما رو اوت کردن. اون وقت برای من پیامک پشت پیامک میفرسته.
ببین عزیزم، من خودم از اول تا آخر بازی رو دیدم، تحلیلای کارشناسانم شنیدم، ناداوری نبوده، همه چی به نظر من عادلانه بود. بعدش هم خودتو قبل مسابقه چقدر برای داداشت پیامک فرستادی، کری خوندی، نکنه یادت رفته.
ای بابا، من این حرفا حالیم نیست، به احمدم زنگ نمیزنم.
خوب نیست آدم انقدر کینه ای باشه. بابا بازی برد و باخت داره، شاید دفعه بعد تیم شما برد.
همین که گفتم.
وای از دست تو، یه کلامی ها.
ببین اگه احمده بهش بگو من خونه نیستم، تلفن همراه آنتن نمیده.
حالا بذار جواب بدم ببینم کیه. بله بفرمایید.
سلام زن داداش.
سلام احمد آقا، خوبی؟
احوال شما خوبی؟
ممنونم.
مزاحم شدم ها؟
نه خواهش میکنم.
ببینم اخبی منده تشریف آوردن یا نه.
اتفاقا محمد تازه از اداره اومده، میخواست زنگ بزنه که شما لطف کردین زنگ زدین.
خرابش کردی دیگه.
آی قربون داداشم برم، حرف نداره.
بله همش میگه درسته که تیممون باخت، ولی اشکال نداره، مهم اینه که من و داداشم سخت طرفدار تیمامون هستیم.
من گفتم چی؟
اتفاقا همین نظر رو منم دارم زن داداش. بله زن داداش، ما از بچگی تیم فوتبالای متفاوتی انتخاب کردیم، ولی دلیل نمیشه به خاطر هر شکستی و پیروزی با هم یه قهر کنیم.
بله آفرین به شما.
خب زن داداش، گوشی رو بده به داداش گلم تا حال احوالی باش بکنم.
چشم، حتما گوشی.
من حرف نمیزنم.
بگیر گوشی رو.
از دست تو.
الو. سلام احمد، خوبی؟
سلام احمد جان، یادی از ما نمی کنی مرد؟ حال احوالو چطوره؟
خوبم، بد نیستم، شما چطوری؟
قربانت، ما هم خوبیم. زنگ زدم برای جمعه یه قرار با هم دیگه بذاریم.
قرار چی؟
به چه زود یادت رفت، ماهی پیش قرار گذاشتیم با خانواده یه سر بریم دل طبیعت.
آه یادم اومد، ما که حرفی نداریم.
پس همه چیز اوکیه؟
اوکیه.
خب خدا رو شکر.
هر انتخاب با خودش شکست و پیروزی دارد. نباید برای هر شکستی ناامید شد و برای هر پیروزی مغرور. برای وحدت در جامعه، پیروزی دیگران را پیروزی خود دانستن، نوعی قدم برداشتن به سوی پیروزی نهایی است. مردم ایران کار رو تموم کردن. دولتی که از نیمه مرداد ماه سر کار میاد مال همه مردم ایرانه. او باید گره های زیادی رو باز کنه تا امید دوباره چراغ خانه همه ایرانی ها باشه. همراه شما هستم همچنان با رویای اندلس. در این لحظه گفتگو کوتاهی دارم با دکتر خرمشاد، استاد علوم سیاسی. دکتر خرمشاد سلام، شب بخیر، به رویای اندلس خوش اومدین.
سلام و شب بخیر و عرض ادب دارم.
آقای دکتر، شما انتخابات این دوره رو با توجه به فشارهای بیرونی چقدر از دوره‌های قبلی متفاوت می‌بینید؟
یه جورایی انتخابات تبدیل شده به پدیده ملی، یعنی ملت ایران در رقابت با یه مجموعه یه بلوکی در بیرون قرار گرفت که از 5 ماه 6 ماه قبل شروع کردن به راه انداختن به اصطلاح کمپین و فضاسازی برای اینکه رأی ندهید و رأی نمیدهیم، و این پدیده جدیدی بود. یعنی در 42 سال گذشته ما یه همچه پدیده رو با این شدت و حدت نداشتیم. این هم در واقع برمیگرده به اینکه غرب و مجموعه کسانی که با غرب کار میکردن در انتهای جنگ اقتصادی و فشار حداکثری که علیه ملت ایران را انداخته بودن و نتونسته بودن ما به ازایی که تعریف کرده بودن، هدفی که براش تعریف کرده بودن رو در واقع حاصل کنند، این تبدیل این جنگ اقتصادی در عرصه عمل به در یک فضای مدنی محصولش رو میخواستن بچینن، به اون صندوق‌های رای رو هدف گیری کردن برای اینکه بتونن با کمپین من رای نمیدهم و رای ندهید و اینا یه عرصه جدید رو فراروی جمهوری اسلامی ایران قرار بدن. به همین جهت مشارکت مردم در این انتخابات فوق‌العاده مهم میشد و فوق‌العاده اثرگذار بود و به جرأت الان ملت ایران تولید و قدرت کردند و یه قدرت خوبی رو در اختیار دولت بعدی قرار دادن، درست خلاف مسیری که اونها در واقع طی کردن.
دکتر خرمشاد، بالاخره گروهی از مردم گلایه‌هایی داشتن و دولت جدید با پیام‌های آشکاری روبرو هست. چطور میشه پیام‌های مثبت بیشتری از این انتخابات به دست آورد؟
بنا به معلمی خودم، حتی دست اونایی که رأی باطل دادن رو هم می‌بوسم، به این مفهوم که اونا می‌دونستان که این رأی مهمه، ولی اون که گلایه‌هایی داشتن، این که اون به هر حال این بدن رو بکنی شما از منزل به هر حال برداری بیاری پای صف وایستی و رأی بدی، خود همین به نظر من یه موروئیت داشت. یعنی این فرد میفهمید که عرصه خطیریه، این بر انقدر گلایه داشت که نمیتونست خودش رو مجاب کنه که رأی درست بدهی، ولی اومد پای صندوق رأی و این به نظر میرسه که اتفاق بسیار بزرگی بود. شاید بعضی وقتا گفته بشه که مثلا درصد مشارکت نزدیک 50% بوده. من عرضم اینه که با دو پارامتر بحث مهمیه، هیچ وقت در تاریخ ایران این همه فشار در آستانه انتخابات، هم روانی و هم اقتصادی، واقعا استخون مردم رو خورد کردن تا بلکه همین نتیجه رو بگیرن، ولی واقعا مردم ایران جای تحسین دارن. بعد مضاف بر این به هر حال یه درصدی رو شما به کرونا بایستی بدیم که باعث عدم شرکت میشه، بگو 5%، بگو 10%، 15%، 20%، هر چقدر بگی به هر حال این میزان واقعی مشارکت رو خیلی بالاتر از این عددی که الان هست میکنه و این برای ما دانشجویان علم سیاست واقعا مهم از این جهت که تولید قدرت میکنه. در گذشته عملیات‌های رزمندگان اینجوری تولید قدرت میکرد، انتخابات اینجوری تولید قدرت میکرد.
گفتگو ما رو شنیدید با دکتر خرمشاد، استاد علوم سیاسی. ایران وارد مرحله جدیدی شده. قطعاً جریان‌های نفوذی و جریان‌هایی که دنبال ضربه زدن به امید و اشتیاق مردمی هم هستند، روش‌های جدیدی رو امتحان خواهند کرد. باید منتظر جنگ رسانه‌ای شدیدی در این 4 سال باشیم. این برنامه هم تلاش می‌کنه این فضا رو کامل رصد کنه. امیدوارم شما هم در این دوره همراه ما بمونید. ممنون و سپاسگزارم که امشب هم ما رو شنیدید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 22، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان ارجمند، شب شما بخیر. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید